سوره بینه از اون سوره هایی که ارتباطش راحته. من خیلی هم یعنی نمیخوام مشروح وارد بشم، اما در حدی که ارتباط رو بیان کنم باید خلاصه از سوره یک توضیح بدم. من میخوام عرض کنم، همون جلسه اولم هم گفتم، به نظر حقیر این صادق نیست که ما خیال کنیم چون کلیه فایده نداره یا فایدهش کمه، فایده بیشتر اینه که ما بده عموم مردم میخوام بگم، من میخوام بگم نگاه ما ناقصه. ما راجع به مردم قضیه رو اشتباه میفهمیم. اکثر ما سرشاخه‌ای نگاه میکنیم تو مقام در مسائل تربیت. مثلا میگیم خب الان این آدم غیبت میکنه، این آدم تهمت میزنه، این آدم نون حرام برده خونشون داره میخوره، این آدم نگاه حرام میکنه، بعد میخوایم نگاه حرام حل کنیم، هی روایت بشماریم برای زشت بودن غیبت، برای زشت بودن نگاه حرام، برای زشت بودن لقمه حرام، هم درست. آیه بیاریم، روایت بیاریم، ثابت کنیم که آقا این کارا رو نکنید. تو عمل وقتی میاد بیرون میریم نمیتونه. مسئله چیه؟ ببین من فکر میکنم قرآن از زوایایی هدایت رو پوشش داده که جایگزین نداره. یعنی حداقل یه بخش قابل توجهی از مردم به خاطر بی‌توجهی به سنت سقوط میکنن. سوره تین به همه اونا کمک میکنه و نجاتشون میده. ممکنه شما جز اونا نباشی، تو لایه اولت نباشه، ولی سوره تین سوره مثلا دور از دورتر به لحاظ بعضی سوره های دیگه، مثلا سوره تین میگم، از زندگی مردم نیست. تو سبک سلوک میدونید دو جور سبک سلوک داریم دیگه. یک سبک سلوک چیه؟ پرورش توحید. آه توحید اگر در وجود کسی پرورش پیدا کند تمام رذایل برطرف میشه، همه رذایل از شرک. طرف یک کاسه نکرده خودشو، برای همین این سقوط میکنه. لذا رو توحید کار میکنن، با جزئیات اخلاق سالک ور نمیرن، اونا رو ثمرات همون عنصر حقیقی در درون وجود اون میدونن. میگن اگر این آلودگی ها رو داره از شرکشه و اگر موحد بشه درست میشه. و تو این مکتب خیلی ها پرورش پیدا کردن و به خوبی. قرآن جنس تربیتش تربیت توحیدیه، نه که اصلا وارد نشه ها، هیچ اشاره نکنه، مثلا هیچ جا به غیبتی، به تهمتی، به مال حرومی، به نگاه حرامی، به حق خوری، به مال مردم خوری، به ظلم، به حرف مفت زدن. چرا خیلی جاها اشاره هایی داره، ولی اصل را بسته روی اصلاح نگاه توحیدی بشر، به درک درست رسوندن بشر از حقیقت این عالم و سنت های پروردگار. اینا درست بشه خیلی پشت سرش درست میشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که ما نمیخوایم منبر را محدود کنیم به قرآن. من دارم قرآنشو میگم، من قرآنشو میگم. روز اولم گفتم بنده اینجا در واقع خودم رو متکفل آموزش روش منبر نمیدونم. من خودم رو متکفل عاشوراشناسی از منظر قرآن با نگاه تدبری میدونم. میخوام به شما ثابت کنم همه سوره ها رو میشه تو عاشورا دید. اینو میخوام بگم، حرف چیزی دیگه ای ندارم. بله، اما اگه بخوای بری سر منبر به تناسب مخاطبت، همین آموزه سوره تین رو شما میای با یه حکایتی همراه میکنی که خیلی مصداقی تر مسئله رو تو زندگی مردم براشون ملموس میکنه، یا با مثالهایی همراه میکنی که برای اونها قضیه رو قابل فهمتر میکنه، یا در دوره معاصر تطبیقاتی میدی. این دیگه به شما برمیگرده و روش منبرداریت برمیگرده و نوع مخاطبت برمیگرده. لذا بنده قویاً بر این اعتقادم که اعتقادی بودن سوره ها یک، کلی بودن سوره ها دو، شما را از انتخاب این سوره ها برحذر ندارد. خطاست. این خطای در واقع راهبردی تبلیغیه. اتفاقاً نجات تو همینا هست، همین باورهای درست، مجموعه باورهای درست اتفاقات درست رو رقم میزنه. اما سوره مبارکه بینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهم معنی آیه اول این سوره سهم بسزایی در درک درست کل سوره داره. خدا میفرماید کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکین، کفر ورزیدند اهم از اینکه اهل کتاب باشن یا مشرک باشن. خب اون کفری که بین اهل کتاب و مشرک مشترک است کفر به چیست؟ کفر به اسلامه، کفر به قرآنه، کفر به رسول اللهه. یعنی این کسانی از اهل کتاب و مشرکان که به قرآن و اسلام و رسول الله کفر ورزیدن، خدا میگه اینا لم یکن منفکین، اینا منفک نبودند حتی تأتیهم البینه، تا وقتی که بینه براشون بیاد، تا وقتی بینه براشون بیاد منفک نبودند. نتیجه اینه که وقتی بینه آمد بگی منفک شدند. خب این منفک بودن معنیش چیه؟ که تا بینه نیست منفک نیست، بینه که آمد منفک میشه. منفک که از طلبکار بودن بینه، یعنی گویا خدا به همه انسانها، برای همه انسانها یه حقی قائل شده و خدا در خود قرآن هم تصریح کرده یه حقی قائل شده، میگه شما انسانها حق دارید که تا وقتی من بینه براتون نیاورده باشم بتونید پیش من عذر بیارید. اگر من بینه بهتون ندم شماها رو معذور میشمارم، بدون بینه پیش من خدا معذورید. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، ما تا پیغمبر مبعوث نکنیم عذابم نمی کنیم. خدا یه همچین حقی داده به بشر، از لطف خودش داده ها، و الا خدا میتونست این حق رو نده به بشر. این فضل و لطف خداست درباره بشر که میگه عذابت نمی کنم تا بینه برات نفرستاده باشم. اما وقتی بینه آمد چی؟ دیگه از این حق چی میشی؟ بگو منفک میشی. دیگه نمیتونی بگی خب عذر بیاری پیش خدا، من چی میدونستم؟ تو که به من نگفتی. اون که گفتم دیگه. بله، بلا بیان عقاب نمی کنم، بلا بینتن عذاب نمی کنم، اما بینه که آمد دیگه منفک میشی. خدا میگه کافران به پیغمبر، خواه اهل کتاب خواه مشرک، اینا تا وقتی بینه براشون نیامده بود منفک نبودند. در نتیجه وقتی بینه آمد دیگه چی شدن؟ منفک شدن. این دقت کنید. بعد حالا بینه چیه؟ میگه بینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بینه رسولیست، فرستاده ایست از جانب خدا که صحیفه های پاکیزه ای را تلاوت میکند، صحیفه های پاکیزه ای را تلاوت میکند. منظور قرآنه، رسولی که از جانب خدا کتاب وحی میخونه، صحیفه های وحی میخونه. فیها کتب قیمه، که این صحیفه های مطهر و پاکیزه درش کتاب ها و نوشته های ارزنده ای وجود دارد. ارزنده، قیمه ارزنده یا برپادارنده، یا از قیمه یا از قومه، نوشته های برپادارنده یا ارزندهی درش وجود دارد. پس آیه دو و سه چی رو توضیح داد؟ بینه را در آیه یک توضیح داد. بعد خدا با آیه چار مطلب رو ادامه میده. دقت کنی؟ آیه یک چی گفته بود؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. آیه چار چی میگه؟ میگه و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. ولی متاسفانه تفرقی که اتفاق افتاده، یعنی اینا پیغمبر را رها کردند، متفرق شدند از حول اسلام، متفرق شدند از حول بینه، این تفرق اتفاق نیفتاده مگر بعد از اینکه بینه برای اونها بگی آمد. یه بار بیانه نیامده، یک عده کافرن، یک عده در مسیر باطل حرکت میکنن، متفرق از حقن، خب عذر دارن. یه بار بیانه آمده و متفرق از حقن، بیانه آمده و هر کس در راه خود داره حرکت میکنه، این تفرق دیگه مصداق تفرق بعد از بیانه و مصداق انحراف بعد از اتمام حجته، این دیگه عذری براش نیست. احسن، این مصداق اینه. بعد میفرماید که و ما امرو، حالا این در حالیه که بیانه فرمانی نداشت جز این، و ما امرو الا، و فرمان داده نشدند مگر به این که یک لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، فرمان داده نشدند مگر به این که خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کرده اند و حنیفند، یعنی از هر انحرافی چیان مبرا و منزهند، مستقیم بر صراط مستقیم، خدا پرستی خالصانه. دو و یقیم الصلا، سه و یؤت الزکا، و ذالک دین القیمه، و دین برپادارنده همینه. یعنی خدا با آیه 5 میخواد انتقاد را شدیدتر کنه، میخواد بگه اینا در تفرقشون از محور بیانه هیچ عذری نداشتن، چون بیانه حرفی نداشت جز توحید و نماز و زکات، که توحید و نماز و زکات حقیقت دینه، بیانه حرفش اینا بود. خب اینا چه بهانه ای داشتن که از بیانه دوری کنن، متفرق بشن؟ پس یک تفرق بعد از اتمام حجت و به ناحق اتفاق افتاد، این در واقع جرم کسانی است که پیغمبر براشون اومد، کتاب آسمانی رو برای اونها خوند و دیدن که دعوت به توحید میکند، دعوت به نماز میکند، دعوت به زکات میکند، با وجود این به او کفر ورزیدند و متفرق شدند و پراکنده شدند. به همین مناسبت خدا میفرماید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، پس این کافران از اهل کتاب و مشرک، فی نار جهنم خالدین فیها، اینا میرن تو آتش جهنم و جاودانه میمونن در آتش جهنم، خالدین فیها، اولئک هم شر البریه، اینها همون بدترین جنبندگان هستن. شر بریه چه کسانی هستن؟ کسانی که بیانه آمد متفرق شدن، کفر بعد از اتمام حجت ورزیدن، این شر بریه. نقطه مقابل، ولئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین بندگانن، بهترین جنبندگانن. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار، جزای اینها نزد پروردگارشون بهش هایی است که نهرها از کف اون روان است، خالدین فیها، در اون بهش ها جاودانگان هستند، ابدا برای ابد. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، خدا از اونها راضی است و اونها هم از خدا راضی هستند، این برای کسی است که از پروردگارش خشیت دارد. خب دیگه من توضیح بیشتر نمیدم، بریم روی اون نکته مورد نظر خودمون. روز اول من اشاره کردم، گفتم صفحه 89 در لحوف یک آیه ای رو امام حسین علیه السلام تلاوت میکنن، درست در مقابل چه کسانی؟ وقتی فرشتگان از جانب خدا فوج فوج آمدند و اعلان آمادگی کردند به ابا عبدالله علیه السلام که میخوایم کمکت کنیم، ما همون فرشتگانی هستیم که خدا از ما استفاده کرد در جنگ بدر و ما کمک کردیم به مسلمین و امروز هم اومدیم که به تو عرضه بداریم و بگیم که خلاصه ما آماده ایم که کمک بکنیم تو را. بعد از فرشتگان جنیان آمدند و اعلان آمادگی کردند که در این جنگ نابرابر ابا عبدالله علیه السلام رو کمک بکنن و ما حاضریم خلاصه کمک بکنیم، اون چه که از دستمون برمیاد انجام بدیم. ولی حضرت کمک فرشتگان را قبول نکرد، کمک جنیان رو هم قبول نکرد و خطاب به اونها گفت شما برید در فلان موعد بیایید، یه موعدی را در کاخ یزید مشخص کرد. اونجا حضرت یه آیه رو میخونه، که خب پس این قیام فلسفه‌اش چیه؟ یه قیام فلسفه‌اش اینه تا هر کس زندگی میکند از روی بیانه زندگی کند و هر کس به هلاکت میرسد لیهلک من هلکه عن بیانه، از روی بیانه به هلاکت برسد. یعنی فلسفه قیام خود را اون تحقق بیانه الهی معرفی میکند. یعنی حضرت خودش را در جایگاه رسول من الله یتلو صحفا مطهره قرار میدهد. من کارم اینه، من از جانب خدا میخوام صحف مطهره را بخوانم، میخوام بیانه این مردم باشم. هر کی ایمان آورد، خود مردم اگر ایمان آوردن همراه من شدن میشن خیر البریه و به سعادت میرسن، و اگر هر کسی ایمان نیاورد و کفر ورزید اینها شر البریه میشن و به اسفل سافلین سقوط میکنن. یعنی معیار، میزان، بیانه الهی تو هر زمانی هم این اتفاق میفته، تو هر زمانی برای مردم اون زمان به تناسب خودشون به یک بیانه الهی پدید میاد که نسبت به اون امتحان پس میدن. و امروز هم برای مردم ما همین مسئله وجود داره. انقلاب اسلامیمون، رهبر عظیم و شأنمون، دعوتی که به راه حق میکند، در واقع امام حسین علیه السلام این مسئله را آموزش داد که اون چه که، یعنی با اون ردیه‌ای که به دعوت فرشتگان و جنیان داشت، اون چه که برای من حسین مهم است پیروز شدن نیست. که الان شما بیایید مثلا منو کمکم کنید من پیروز بشم به حکومت برسم، اما من به حکومت برسم بدون اینکه بیانه محقق شده باشد، این نیست. الان ما دنبال این نیستیم، هدف پیروزی نیست در حال حاضر. جنیان بیان کمک کنن آقا به حکومت برسد، مردم هم بدون اینکه تو این امتحان جواب پس داده باشن بیان برسن به سعادت، این که نیست. آقا میخواد حجت را تمام بکنه، بیانه را قائم کند، مردم انتخاب کنن. اگر مردم آمدن حول بیانه، خب خیر البریه. تفرق کردن و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا، اگر فرمان حسین علیه السلام چه بود جز لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. اینا که میدیدن در نقطه مقابل نه از توحید اثری باقی مونده، نه از فرهنگ اقامه نماز، نه ایتای زکات، پس شد فارق. چطور پیغمبر خدا و قرآن فارق بهشت و جهنم است و معیار و میزانی برای اتمام حجت است و با اون فارق خیر البریه و شر البریه از هم جدا شدن؟ دقیقا همین اتفاق در یک فاز دیگری، در یک رتبه دیگری با فرهنگ عاشورا میفته. امروز هم همینه. یعنی چی؟ در نگاه به فرهنگ عاشورا، اگر فرهنگ عاشورا فارق حق و باطل شد، فارق کفر و ایمان شد، فارق بهشت و جهنم شد، این نگاه به فرهنگ عاشورا نگاه درسته. و الا اگر فرهنگ عاشورا یه ابزاری شد در دست ما برای توجیه کوتاهی هامون، برای توجیه گناهانمون، یه معبری درست کردیم از فرهنگ عاشورا برای سرپوش گذاشتن بر غفلت هامون و بر انتخاب نکردن بیانه الهیمون، یه خواستیم اینجوری نگاه کنیم، این درست خلاف روح عاشورا و خلاف فلسفه عاشوراست. فلسفه عاشورا نیامده تا سرپوشی باشه بر غفلت انسانها در فضای اتمام حجت، بلکه آمده به انسان‌ها بگه مسئله جدیه. امام حسین علیه السلام می توانست با قبول یاری فرشتگان و با قبول یاری جنیان و با استفاده از اون امدادهای غیبی الهی که مجوزش رو هم داشت و می شد ازش استفاده کنه، می تونست با تمام اینها به پیروزی برسه. هیچ وقت هم یک چنین امتحان سهمگین و سختی برای مردم اتفاق نیفته که مجبور باشن انتخاب بکنن. ولی حضرت میگه نه، من آمدم بیانه را قائم بکنم. پس اینم در واقع میشه گفت محور ارتباطی سوره بیانه. خود این موازین مادی مراتبی داره. اما بعضی ها موازینشون و معیارها و ملاکهاشون الهیه، اخرویه، دنیا را بهش اصالت نبخشیدن تو این موازین، لذا انتخابهاشون میره روی منافع اخروی، میره رو بحث قرب الالله، میره به سمت جلب رضایت خدا. اون مثال حکایت که یادتون هست دیگه، حالا منبره دیگه، که وقتی پیغمبر خدا یه گوسفندی را ذبح کردن، همه این گوسفند را چه کردن؟ تقسیم کردن، یه پاچه موند. یکی از همسرانشون گفت آقا همش رفت، موند همین یه پاچه؟ آقا فرمودن همش موند جز همین یه پاچه. نگاه علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام میفرماید که اگر کسی از تو قبول کرد که بهش انفاق کنی، ازش تشکر کن. آقا دست درد نکنه، نگاه ما چیه؟ باید از ما تشکر کنند. یعنی تو تشکر کن که قبول کرد احسان تو را. چرا؟ چون بار تو را به دوش می کشد و در منزلگاهی به تو پس می دهد که سخت به اون محتاجی. این نگاه کجا؟ این نگاه، این نظام ارزشیابی. با چی می سنجی؟ با چه نظامی می سنجی؟ یا نظام سنجش مادی میشه با مراتبش، یا نظام سنجش الهی و معنوی میشه با مراتبش. خب این نظام سنجش مادی، قانونی که برش حکم میکنه همون قانون ماده است. قانون ماده چیه؟ بگید شما. فناپذیری. آقا دیگه ماده، چیزهایی که از جنس دنیا و مواد دنیا هستن، از کوه پا برجاتر، از کوه محکمتر. یه روزی میرسه کوه با تمام عظمت و صلابتش متلاشی خواهد شد، هوا ام منثورا خواهد شد، هیچی نخواهد موند ازش، غبار میشه، پشم میشه، پشم. اون وقت اگر انسان نظام ارزشی که در وجودش بوده نظام ارزشی مادی بوده باشه، در اون روز این نظام ارزشی مادی چی میشه؟ بگی؟ در هم میریزه، در هم میشکنه. دیگه از کوه که محکمتر نیست که. نظام ارزشی وجودی شما فرو میریزه اصطلاحا. و چه اتفاقی میفته؟ آدمهایی که انتخابهاشون بر اساس این نظام ارزشی مادی بوده، وقتی نظام ارزشی اونها فرو میریزه، یه دفعه احساس پوچی کامل میکنن. چرا؟ چون نظام ارزشی ریخته، تمام اون چیزایی که انتخاب کرده بود و اینها را با ارزش میدید، دیگه همه براش پوچ میشه. من اینو انتخاب کرده بودم، این که هیچی نیست، این که هیچی نیست، این که لجنه، این که تعفنه. یه دفعه میبینه تمام اندوخته های او کرم خورده است، تمام اندوخته های او پوچه، صورت باطنی همه چیزهایی رو که با نظام ارزشی مادی به دست آورده بود یه دفعه میبینه و احساس خلع بهش دست میده. این آدم سرگردان میشه در قیامت، این آدم تیلو تیلو میخوره اینجوری و سقوط میکنه به پرتگاه. اما اونی که نظام ارزشی وجودی او الهی بوده، ماده نبوده که با زلزله در هم بریزه. بله کوه با زلزله آخرت در هم میریزه، نظام ارزشی مادی هم در هم میریزه، اما نظام ارزشی او الهی بوده، پس باقیه. او آدمی که اندوخته هایش با نظام ارزشی الهی شکل گرفته، با نظام ارزشی الهی اعتقادات خود را تنظیم کرده، با نظام ارزشی الهی رفتارهایی رو انتخاب کرده و انجام داده، این میبینه که تمام چیزهایی که در دنیا با ارزش میدیده همچنان، بگید همچنان، با ارزشه. به دردش میخوره، تازه بلکه بالاتر از گذشته ارزشش رو میفهمه و درک میکنه، لذا به یک سعادت و احساس رضایتمندی میرسه که هیچی باش قابل مقایسه نیست. به اوج احساس سعادت و رضایت میرسه، احساس بیوزنی و خلع و پوچی نخواهد کرد. ما باید نظام ارزشی خودمون را طوری انتخاب کنیم که حتی سنگین ترین حادثه‌ای که قرار است نظام مادی دنیا را برهم بزند، یعنی زلزله عظیم قیامت، نتواند نظام ارزشی ما را برهم بزند و نتواند نظام ارزشی ما را درهم بکوبد. باید یک نظام ارزشی باقی و پایدار انتخاب بکنیم. حالا ما بیاییم در مسئله ابا عبدالله علیه السلام نگاه بکنیم. یک عده انتخاب کردند امام حسین علیه السلام را و همراهی با امام حسین علیه السلام را، با تمام لوازمش انتخاب کردند. میدونستن که آقا این همراهی مستلزم از دست رفتن جانه، محاصره شدنه، غریب شدنه. این همراهی برای پول نیست، برای شهرت نیست، برای قدرت نیست. این مسیریه که قرار از ختم به کشته شدن در راه خدا بشود. انتخاب کردن، با همه اینها انتخاب کردن. با چه میزانی، با چه معیارهایی این انتخاب صورت میگیره؟ آیا با یه معیارهای مادی میشد حسین علیه السلام را انتخاب کرد؟ قطعا نمیشد. به خاطر اینکه با معیارهای مادی جور در نمی اومد، نه با منافع پولی، نه با منافع قدرت، نه با شهرت، با هیچی جور در نمی اومد. حتی اون روز اینها طمع آبرو هم نداشتن که بگیم طرف با خودش بگه آقا من اگر با حسین علیه السلام بروم تو این دنیا آبرومند میشم. خارجی محسوب میشدن، خوارج محسوب میشدن اینا. تریبون ها کار میکرد که آبرویی برای اینها باقی نمونه. اما نظام ارزشی الهی منجر شد به انتخاب راه حسین علیه السلام. این یه انتخاب. کسانی هم نقطه مقابل انتخاب کردن، دقیقا با نظام ارزشی مادی ابن زیاد را برگزیدن، سکوت کردن یا شرکت کردن در جنگ، یزید را برگزیدن، دنیا را برگزیدن. نظام ارزشی مادی اونها را سوق داد به سمت این انتخاب سهمگین و خطرناک. خب چه خواهد شد؟ روزی خواهد رسید با زلزله سهمگین قیامت اون نظام ارزشی مادی فرو می‌ریزد. تمام کسانی که یزید و یزیدیان را انتخاب کردند در طول تاریخ و در عهد ابو عبدالله علیه السلام، اون روز متوجه پوچی و بی ارزشی انتخاب خودشون خواهند شد. حتی ما در همین دنیای خودمون، در تاریخ خودمون، پوچی و بی ارزشی انتخاب اونها را در طول تاریخ دیدیم. حالا چه رسد به قیامت؟ و کسانی که اون راه رو انتخاب کردن و ظاهرا به شهادت هم رسیدن، اما اون چرا که با اون نظام ارزشی تشخیص دادن و درک کردن و پذیرفتن، به عظمت اون پی خواهند بود. اینم محور ارتباطیش. حالا از هر جا خواستی گریز میزنی، روزه رو میگی، اما الان من تمام میخوام تطبیق بدم بر آیات. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره تمام شده، بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، کوبنده. مل قارعه، چیست کوبنده؟ و ما ادراک مل قارعه، و چه کس و چه چیز تو را آگاه کرد که چیست کوبنده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کوبنده که اتفاق میفته، مردم مثل پروانه های پراکنده خواهند شد. بالبال میزنن این ور اون ور، انگار وزنی دیگه ندارن. کالفراش المبثوث، مثل پروانه هایی که پراکنده شدن خواهند شد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، اون همون روزی که کوه ها مثل پشم زده شده، حلاجی شده خواهد شد. فاما من ثقلت موازینه، هر کس موازینش ثقیل بود، سنگین بود، اونقدر سنگین که حتی قارعه اون موازین را در هم بگید نشکست. فهو فی عیشت راضیه، او در یک زندگی پر از رضایت خواهد بود. و اما من خفت موازین او، هر کس موازینش خفیف شد، سبک شد، که در فرهنگ قرآن خفت و سبک بودن مال دنیاست. فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. تمام اون چه که قبل از خوندن سوره من برای شما گفتم سوره بود، اینم سورش. پس می شود یه سوره ای را هم سر منبر تبلیغ کرد هنوز قبل از اینکه آیاتش را هم شما برای کسی خونده باشی. اللهم صل على محمد و آل محمد.